علیه استاندار به چه معناست؟ پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه و عقب نشینی قوه قضاییه ایران.
این دادگاه یک دادگاه سیاسی، نمایشی و فرمایشی است که در واقع اهرم فشاری است از جانب یک گروه قدرت به گروه دیگری از قدرت در درون حاکمیت، و با توجه به نزدیکی به پایان دوره ریاست جمهوری روحانی در واقع جدالی میتونه باشه برای ریاست جمهوری آینده و شکل دهی و آرایش سیاسی یک حاکمیت یک دست که در اون همه قوای موجود در اختیار جریان موسوم به ارزشی ها و اصولگرایان قرار بگیره.
دادسرای عمومی و انقلاب در اطلاعیه خود از امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده تاکیداً خواسته است تا ضوابط قانونی و اخلاقی را مراعات کرده و از انتشار محتوای جلسه دادگاه به ویژه در مورد افرادی که هنوز در خصوص آنها تصمیم قضایی اتخاذ نشده اجتناب کند. آقای اسدبیگی پیشتر در دفاع از استاندار خوزستان او را حامی خوب خود معرفی کرده و گفته بود مردی شریف و پیگیر است، فرد متمولی است، چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به 25 هزار دلار من ندارد. اما نفوذ غلامرضا شریعتی بر بسیاری پوشیده نیست، استانداری که نامش در بسیاری از حوادث و بحرانهای سالهای اخیر مطرح شده است، استانداری که خودش را مدیر جهادی جوان و تسبیح به دست معرفی می‌کند. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری که اکنون در ترکیه ساکن است، نقش غلامرضا شریعتی را در این پرونده پررنگ می‌داند و معتقد است آقای شریعتی در این پرونده واسطه یک شراکت نانوشته است.
شریعتی شخص با نفوذیه و این نفوذ و قدرتش به خاطر روابط بسیار نزدیک اون با محمد خاتمی و موسوی لاری و بقیه سران اصلاح طلبان هست. در بین اصلاح طلبان محفلی وجود داره به نام محفل بهبهانی ها که خب در رأس اون شریعتی حضور داره. این محفل به واسطه ارتباط شریعتی با رهبران و سران جبهه دوم خرداد تونسته مناصب مهمی رو از آن خودش بکنه.
از دیگر سو شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح طلبان هم معتقدند که به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه های جناحی دارد، اما نباید فراموش کرد که قبل‌تر روابط عمومی دادستانی تهران از قول بازپرس پرونده با نام نریمانی صحبت‌های امید اسدبیگی درباره مراودات مالی او با دادستان کل کشور و فرزندش را رد کرده بود و گفته بود در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده که این مطالب صورت جلسه و در پرونده موجود است. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری، اتفاقات رخ داده در این پرونده را حاوی خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه نمی‌داند.
این نشون میده که از همین حالا دستگاه قضایی خودش رو داره آماده میکنه برای مصادره این کارخانه و خب این خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیست و این موضوع یک سابقه تاریخی داره. در سال 1390 هم به بهانه اختلاس مالک گروه ملی صنعتی فولاد این شرکت توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره شد و در طی 5 سالی که گروه ملی فولاد در اختیار دستگاه قضایی بود تولید شرکت به 1/5 ظرفیت اصلیش رسید.
همه این اتفاقات در بزنگاهی رخ داده است که کارگران نیشکر هفت‌تپه مشغول اعتراض بودند و یا به دلیل اعتراض در زندان به سر می بردند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما دولت اسرائیل از شرکت توییتر درخواست کرد حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا به گفته مقام‌های آن کشور پیام‌های آقای خامنه‌ای ضدیت با یهودیان و مروج نسل‌کشی است. شرکت توییتر تاکنون به این درخواست رسمی دولت اسرائیل واکنشی نشان نداده است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردی آن کشور با ارسال نامه‌ای به مدیر توییتر با ذکر اینکه آیت الله علی خامنه‌ای به طور پیوسته در این شبکه اجتماعی پست‌های ضد یهودیت و مروج نسل‌کشی داشته است، این درخواست را مطرح کرده. وزیر امور راهبردی اسرائیل در نامه خود به نمونه‌های اشاره کرده است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شده و آن کشور را غده‌ای سرطانی نامیده که باید ریشه‌کن و نابود شود. در این نامه همچنین به مورد اخیر سخنان آیت الله خامنه‌ای در روز قدس اشاره شده که در آن وی اسرائیل را با ویروس کرونا مقایسه کرد. خبر ارسال نامه اسرائیل به توییتر پس از آن منتشر می شود که انتشار پوستری از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت قدس که در آن علیه اسرائیل از عبارت راه حل نهایی استفاده شده بود جنجالی شد. به کار بردن عبارت راه حل نهایی در خصوص یهودیان یادآور استفاده حکومت نازی آلمان از این عبارت برای نسل‌کشی هدفمند یهودیان در جنگ جهانی دوم است. در جریان این رویداد که هولوکاست نامیده می شود بیش از 6 میلیون یهودی کشته شدند. پس از آنکه انتقادهای جهانی از پوستر منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اوج گرفت، حساب توییتری آقای خامنه‌ای در یک رشته توییت توضیح داد که به باور او محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. به گزارش تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردی آن کشور که از اعضای کابینه امنیتی است، در ادامه نامه‌اش گفته است که سیاست‌های شرکت توییتر ترویج ضدیت با یهودیان، حمایت از گروه‌های تروریستی و فراخوان برای نسل‌کشی را ممنوع کرده است. او تأکید کرده که سیاست شرکت توییتر میگوید کاربران نباید اقدام به ترویج خشونت، حمله مستقیم یا تهدید علیه دیگران بر اساس نژاد، قومیت، ملیت و مذهب بکنند یا برای کشتار فراخوان دهند. روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی درباره تهدید به نابودی آن کشور هشدار داد و گفت که با چنین تهدیدی ایرانیان نیز خود را در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند. این اظهارات آقای نتانیاهو پاسخی بود به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه اسرائیل ویروسی است که باید ریشه‌کن شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما امروز 26 ماه می 2020 میلادی زادروز هنرمند تأثیرگذار دنیای موسیقی جاز مایلز دیویس است. در این بخش سارا پرهام نگاهی داره به زندگی این آهنگساز و نوازنده افسانه‌ای آمریکایی.
مایلز دیویس متولد سال 1926. مایلز مهارت بسیار زیادی در نواختن ترومپت داشت و همینطور در عصر خودش آهنگسازی بی‌نظیر و برجسته بود. این هنرمند از یک خانواده آمریکایی آفریقایی تبار بود که از سن خیلی کم از طریق دوست پدرش به نام بوکانان که معلم ترومپت بود با موسیقی آشنا شد و اولین ترومپت خودش رو از پدرش در سن 13 سالگی هدیه گرفت. مادرش هم همیشه اصرار داشت که اون ویالون کار کنه ولی هیچ وقت موفق نشد اونو وادار به این کار بکنه. مایلز به مدرسه موسیقی رفت و بعدها وارد ارکستر سمفونیک جولیارد شد، اما خیلی زود تصمیم گرفت اونجا رو ترک کنه. به گفته خودش در هر اجرا مجبور بود مدت‌ها صبر کنه بلکه بتونه دوتا نوت اجرا کنه. تو کارش خیلی سختگیر بود و قانون‌های به خصوص خودش رو داشت. از چند ساعت قبل از هر اجرا با کسی دست نمی‌داد. مبادا دستاش چرب شه و حس همیشگیش در حین اجرا تغییر کنه و نتونه از انگشتاش خوب استفاده کنه. همینطور مثل بوکسورا بندی کفشاشو سفت می‌بست و یا کفشای تنگ به پا می‌کرد و از خوردن غذا قبل از اجرا خودداری می‌کرد. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم نقش بزرگی در ابداع کردن مدل جاز، کول جاز و فیوژن داشت. مایلز همکاری‌های زیادی با موزیسین‌های بزرگ از جمله پرینس و جیمی هندریکس داشت. ما مایلز دیویس از سال 1976 به طور عجیبی ناپدید شد. هیچ کس ازش خبر